سلام، این دومین قسمت از پادکست رادیو اکسپورت است که در اواخر پاییز سال 1397 ضبط میشه. من رحمان حسینی هستم و در این قسمت در رابطه با اقتصاد افغانستان گپ میزنیم که هم مرتبط با رشته تحصیلی خود من هست و هم یک جورای ادامه قسمت قبل. اگه یادتان باشد در قسمت قبل گفتیم که یکی از بزرگترین دلایل مهاجرت افغانستانی ها به خارج از کشور وضعیت نامطلوب و نبود امنیت اقتصادی بود. در این قسمت نگاه میندازیم به سیستم اقتصادی افغانستان و توضیح دادن اصطلاحات اقتصادی به زبان ساده. کلمه هایی که شاید بارها در رسانه ها شنیده باشید ولی معنیش نمیدانستید. خیلی خوب دیگه، بریم سراغ اصل مطلب. اول ببینیم که اصلا اقتصاد یعنی چی؟ به طور کلی اقتصاد یعنی ارتباط بین تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا یک منطقه مشخص که از چندین قسمت محدود و کلی معاملات ساده تشکیل میشه که بی نهایت بار بین تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده کالا یا خدمت تکرار میشه. این چرخه هم در نهایت سه نیروی اصلی را خلق میکنه که باعث پیشروی اقتصاد میشه. اون سه نیرو هم رشد بهره‌وری، چرخه کوتاه مدت بدهی و چرخه بلند مدت بدهی است. اقتصاد افغانستان بر پایه سیستم اقتصاد بازار آزاد است. حالا بازار آزاد یعنی چی؟ بازار آزاد یک سیستم اقتصادیه که تولید و توزیع کننده کالا و خدمات با مکانیزم بازار آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت میشه انجام میگیره. یعنی قیمت یک کالا یا خدمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه و دولت هیچ دخالتی درش نداره. و خب کالا هم یعنی همون جنسی که ما از بازار میخریم، مثل لباس، و خدمت هم یعنی کاری که یک عرضه کننده برای مشتری انجام میده. مثلا تلویزیونتان خراب میشه و در یک نفر پول میدید که بیاد درستش کنه. اقتصاد افغانستان در طول جنگ خیلی ضعیف شده بود تا اینکه در دوره مجاهدین و بعد با ظهور گروه تروریستی طالبان بین سالهای 1995 تا 2001 میلادی به معنی واقعی کلمه نابود شد و ارزش پول افغانستان به شدت پایین آمد. حکومت وقت افغانستان که در رأسش برهان الدین ربانی بود برای مقابله با این مشکل اقتصادی شروع کرد در چاپ کردن پولهای بی پشتوانه که همون موقع هم بود که اسکناسهای 5000 و 10000 افغانی وارد بازارهای افغانستان شد. جنرال دوستم هم در شمال افغانستان گفت کی به کیه؟ من پول خود چاپ میکنم، که در بازار با پولهای دوستمی معروف بود و ارزش کمتری هم داشت. دیگه تورم در کشور رسید به بیش از 500%، چون تقاضا زیاد بود و عرضه کم. اوضاع هم جور شده بود که مردم کراچی کراچی پول در بازار کابل برای چرچ کردن با پولای با ارزش بالاتر یا خرید می آوردن. عکسای بازار کابل در سالهای قبل 2001 هست در اینترنت که واقعا جالبه. در سال 2001 با حمله آمریکا در افغانستان و وارد شدن کمک‌های بین‌المللی، اقتصاد مرده افغانستان کم کم زنده شد. ولی خب همون کمک‌ها باعث شروع فسادهای اقتصادی در افغانستان هم شد که این فسادها نه تنها منشأ داخل داشتن، بلکه طبق آماری که سازمان سیگار یا همون سازمان ویژه برای بازسازی افغانستان ارائه داده، خیلی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هم شروع به اختلاس در افغانستان کردند که باعث کاهش روند رشد اقتصادی در افغانستان شد. همونطور که گفتم اقتصاد افغانستان بر اساس سیستم اقتصادی بازار آزاده که هم خوبیای داره و هم بدیای که متاسفانه با وجود فساد گسترده اداری و اقتصادی در افغانستان بدیاش بیشتر از خوبیهاش شده. اول یک نگاه کوچک بندازیم به فساد اداری در افغانستان که البته موضوع بحث ما نیست ولی رابطه مستقیم با بحث ما داره. افغانستان حداقل در یک چیز همیشه مقام اول داره. او هم مقام اول فاسدترین کشور دنیاست که به اندازه جنگ‌های داخلی هم ازش ضربه خورده. فساد اداری مادر تمام مشکلات به خصوص ناامنی در افغانستانه و کاملا وابسته به رونق اقتصادیه. فساد اداری یکی از پیامدهای تمامی معاملات و مبادلاتیه که پول نقش واسطه را داشته باشه. یعنی پول یکی از انگیزه های اعمال فساد اداریه و هر چقدر مبادلات پولی زیاد شوه انگیزه برای فساد اداری هم زیاد میشه. حالا افغانستان مگه رونق اقتصادی داشته؟ بله، همونطور که گفتم از سال 2001 میلادی دایسو کمک‌های بین‌المللی زیادی وارد افغانستان شد و همین انگیزه بزرگی بود برای شروع فساد اداری و این فساد حالا شده جزء جدایی ناپذیر جامعه افغانستان. مثلا هر اداره دولتی ناخودآگاه منتظر رشوه از طرف ارباب رجوعه و ارباب رجوع هم دادن رشوه را تحت نام شیرینی و انعام وظیفه خود میدانه. آقای جاوید نادر فعال اقتصادی در مصاحبه‌ای که با برنامه پرگار بی بی سی داشت تعریف میکرد که وقتی در کابل رفته بود در بانک برای پرداخت پول پاسپورت میدید که هر نفر 10 افغانی به عنوان شیرینی بیشتر میده و اتفاقا او هم 10 افغانی نداشته. وقتی نوبتش میرسه از کارمند بانک میپرسه این 10 افغانی برای چی است که نفر پشت سرش دست 10 افغانی میکشه میگه من شیرینی آقا رو میدم که نکنه یک وقتی جنجال کنه و کار بقیه طول بکشه. 10 افغانی پولی نیست ولی خب این خودش نشان دهنده خو گرفتن جامعه با رشوه و فساده. یکی از دلایلش هم میتونه معاش کم کارمندای دولتی باشه. مثلا میانگین معاش یک معلم در افغانستان در ماه 7000 افغانیه و بقیه کارمندای دولتی هم همینطوره که واقعا جوابگوی مخارج زندگی رو نمیده و رو میارن به گرفتن رشوه. همین فساد اداری باعث ناکارآمدی سیستم اقتصادی بازار آزاد در افغانستان شده. یکی از ارکان اصلی بازار آزاد رقابت بین تولید کننده ها یا وارد کننده های. ولی ما در افغانستان به جای رقابت بیشتر انحصارگری میبینیم. یعنی یک گروه معین میاد تمام رقیبای خود در بازار با استفاده از رشوه دادن به نهادهای دولتی کنار میزنه و یک کالا یا خدمت منحصر به خود میکنه. اگه در بازار رقابت باشه تولید کننده ها سعی میکنن کالایی با کیفیت بالا و قیمت مناسب ارائه بدن تا مصرف کننده ها را در بازار به سمت خود جذب کنن. ولی اگه انحصارگری باشه تولید کننده با پایین ترین کیفیت و بالاترین قیمت یک کالا یا خدمت در بازار عرضه میکنن و چون رقیبی هم در سطح بازار ندارن مردم مجبور به خرید از این تولید کننده یا وارد کننده میشن. یا تاجرها و سرمایه گذارا میان نیازهای اصلی مردم احتکار میکنن و با کمیاب شدن او کالا در بازار شروع به فروختن کالا با قیمت بالاتر از ارزش اصلیش میکنن. متاسفانه قانون ضد انحصار و احتکار تا امروز نوشته و عملی نشده. یعنی این دو مورد تقریبا در افغانستان قانونیه. یعنی کسی که انحصار یا احتکار میکنه جرمی مرتکب نشده. در اوایل دولت میگفت با تطبیق سیستم اقتصاد بازار آزاد بیشترین سود مصرف کننده ها میکنن. اما حالا میبینیم که این سیستم در بخش تأمین رضایت مصرف کننده به خاطر فساد اداری مؤثریت لازمه نداشته. خب حالا ببینیم تولید و درآمد ناخالص ملی در افغانستان چقدره. تولید ناخالص ملی در زبان ساده یعنی مجموع ارزش مالی تمام کالاها و خدماتی که در عرض یک سال در یک کشور تولید میشه، که با درصد هم نشان میدن که این درصد هر چقدر بالاتر باشه خب مسلماً بهتره. صندوق بین المللی پول در اوایل همین سال یعنی سال 2018 رشد تولید ناخالص ملی در افغانستان 3.6% اعلام کرد. سال 2017 این عدد 2.2% بود که امسال بیشتر از 1% رشد داشته. دلیلش هم میتونه قوانین جدید دولت بر گمرک و افزایش مالیات برای تولید کننده های داخلی و وارد کننده ها باشه. درآمد ناخالص داخلی برای هر نفر در افغانستان $620 اعلام شده. جالبه در صفحه رسمی فیسبوک ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 نوشته شد که تولید ناخالص داخلی 1.4% است و قراره در سال 2018 به 3.6% برسه، که با کمال تعجب طبق آمار صندوق بین المللی پول میبینیم که رسید. وزارت مالیه افغانستان در صندوق بین المللی پول تعهد کرده بود که تا آخر سال 2016 عواید داخلیش تا 114 میلیارد افغانی یا 1.750 میلیارد دلار افزایش بده، ولی تانست 6% بیشتر از تعهد خود مالیات جمع کنه، یعنی چیزی حدود 315 میلیون دلار بیشتر. درآمد دولت افغانستان از طریق افزایش مالیات، صادرات و البته کمک‌های بلاعوض بین‌المللیه. اما بازم دولت افغانستان تا الان 1232 میلیارد دلار از کشورهای خارجی و صندوق‌های جهانی پول مقروضه. با اینکه افغانستان در چند سال اخیر نسبتاً رشد اقتصادی داشته، ولی بازم درآمد ناخالص ملی کشور نسبت به میانگین جهانی خیلی پایینه و 54% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن و افغانستان هنوز جز کشورهای فقیر دنیا حساب میشه که در رده‌بندی های جهانی تقریباً همتراز با کشورهای آفریقایی مثل سومالیه. بودجه ملی افغانستان در سال 1397 377 میلیارد افغانی در پارلمان تصویب شد که با 204 میلیون دلار کسری بودجه مواجه شد، که بازم مجبور شد از کشورهای اروپایی قرض بگیره که امسال هم از ایتالیا قرض گرفت. و خب بودجه هم یعنی فهرستی از تمام هزینه ها و درآمد یک کشور و میزان پولی که دولت با تصویب پارلمان برای توسعه کشور در یک سال کنار میذاره. افغانستان یکی از کشورهای غنی از منابع طبیعیه که وزارت معادن و پترولیوم افغانستان ارزش معادن 3 تریلیون دلار تخمین زده که 162 برابر تولید ناخالص داخلی در کشوره. در مقاله‌ای که نیویورک تایمز درباره منابع طبیعی افغانستان منتشر کرده، آمده که ارزش لیتیوم افغانستان برابر با نفت عربستانه و ذخایر مس افغانستان با بزرگترین ذخیره مس شیلی برابره. و نوشته که معدن حاجیگک 2 میلیارد تن ذخیره آهن داره و اورانیوم افغانستان در جهان بی‌نظیره و ارزش گاز افغانستان 1 تریلیون دلار است. در این گزارش آمده که حتی زمرد افغانستان از زمرد کولومبیا و الماس افغانستان از الماس آفریقا هم با کیفیت تره. این مقاله به منابع اطلاعاتی اشاره نکرده که با کدام سند و مدرک این اطلاعات میده، ولی خب نیویورک تایمز دیگه خودش یک منبع معتبره. ولی با این حال افغانستان دچار نفرین منابع طبیعی شده که در ادبیات اقتصادی در وضعیتی گفته میشه که کشورهای دارای منابع طبیعی زیاد اقتصادی متلاطم و رکود اقتصادی رو تجربه میکنن. مثلا ایران نفت داره ولی تورم وحشتناکی هم داره. در افغانستان هم به علت کمکاری رسانه ها و فعالین مدنی و نبود آگاهی عمومی دولت از منابع طبیعی سوء استفاده میکنه، یا به اصطلاح تو روز روشن از جیب مردم میدوزه و هیچ کسی هم اعتراضی نمیکنه. و وحشتناکتر این که حتی معادن هم در افغانستان دچار انحصارگری شده. مثلا آقای وزیر ایکس یک معدن در ولایت خود در نام خود داره و تمام عوایدش میرزه تو جیب خودش. معمولا منابع طبیعی یک کشور پشتوانه پول ملی او کشوره، ولی به خاطر همین انحصارگری پول افغانستان تقریبا بی پشتوانه شده و در همین سال شاهد سقوط 13% افغانی در مقابل ارزهای خارجی شدیم. یک چیز دیگه هم خارج از بحث بگم، با اینکه ارزش افغانی 13% آمد پایین، ولی هنوز نسبت در ریال ایران و کلدار پاکستان ارزش بیشتری داره. سهم صنعت در رشد اقتصادی افغانستان خیلی کمه. انقدر کمه که اصلا کارشناسای اقتصادی حسابش نمیکنن. صنعت در افغانستان روی 4 محور میچرخه: معدن و استخراج، صنایع کارخانه‌ای، برق و آب و ساختمانسازی. وضعیت پارک‌های صنعتی در افغانستان وحشتناکه. کارخانه و مراکز تولید خالی‌اند. از چند کارخانه فقط یکی به صورت فعال یا نیمه فعال کار میکنه، که او هم ماشینالاتش یا فرسوده شده یا کلن از کار افتاده. از 9 پارک صنعتی که در مراکز ولایت افغانستان ساخته شده، فقط 580 مرکز تولید فعالن و فقط فرصت شغلی برای 35,000 نفر تانستن فراهم کنن. دلیلش هم ترس سرمایه گذارای داخلی به خاطر نبود امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری در داخل افغانستانه. به طور مثال، دومین سرمایه گذارای دبی از افغانستان هستند، در حالی که تنها سرمایهشان در داخل افغانستان شاید یک پنت هاوس در مناطق باکلاس کابل باشه. حالا خوب نیست نام ببریم، ولی نام ببریم. مثلا خانم غزل سادات بزرگترین رستوران های زنجیره ای را در دبی داره، یا خیلی های دیگه در کشورهای مختلف دنیا. در مقابل صنعت، یکی از منابع مهم تولید ناخالص داخلی افغانستان و درآمد دولت و بخش بزرگی از صادرات زراعت هست. 80% مردم افغانستان به زراعت و مالداری مشغولن و بیشتر از 31% درآمد ناخالص ملی از زراعت و مالداری تشکیل میشه. با این حال، بیشترین نرخ فقر در افغانستان متمرکز روی همین بخشه. طبق گزارش بانک جهانی، تعداد افراد مستعد به کار در افغانستان 15 میلیون نفره که 12 میلیون نفر در بخش زراعت کار میکنن و عمدتاً نانآور اصلی خانواده حساب میشن. محصولات اصلی زراعی افغانستان میوه های خشک مثل بادام و چارمغز از مناطق مرکزی، انار از جنوب، تربوز و خربوزه از شمال، سیب و زردالو از غرب و گندم تقریبا از بیشتر مناطق افغانستان. و مهمترین بخش زراعت افغانستان کاشت خشخاش است. یک چیز دیگه هم که ما مقام اول درش داریم همین صادرات مواد مخدره. آمارای مربوط به مواد مخدره در افغانستان ببینیم که چقدر وحشتناکه. اول اینکه افغانستان بیشتر از 92% تریاک مورد نیاز دنیا را تأمین میکنه. ارزش جهانی تجارت مواد مخدر 70 میلیارد دلار است که سهم افغانستان در سال 2017 به 6.6 میلیارد دلار رسید، که البته سهم زراعت کننده فقط 1.4 میلیارد دلار و تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال 2016 87 برابر بیشتر شده. مقدار مواد مخدر تولید شده در افغانستان در 9000 تن رسیده و مساحت زمین تحت کاشت تریاک 328000 هکتار در همین سال شد. کاشت خشخاش بیشتر از 20% درآمد ناخالص ملی افغانستان را تأمین میکنه و بیشتر از 500000 نفر در کار مشغولن، یعنی 13 برابر بیشتر از کارگرای بخش صنعت در افغانستان. آمارا ببینید، واقعا مغز آدم سوت میکشه. اعداد نجومیه، خیلی بالایه. زمینی که تحت کاشت تریاکن چند سال بعد غیر قابل استفاده میشه و همین نقص بزرگی برای زراعت افغانستانه. از طرفی هم بخشی از این مواد مخدر در داخل افغانستان مورد استفاده قرار میگیره که باعث نابودی زندگی خیلی از جوانای افغانستان شده. تولید کننده‌های خشخاش در طالبان و پلیس باج میدن و مدعیان که پلیس ملی درآمدش از تولید خشخاش بیشتر از تولید کننده‌ها. همین پلیسی که باید جلوی کاشت خشخاش بگیره، از هر جریب زمین خشخاش 4000 افغانی و به خاطر حضور هر کارگر نیشترزنم 1000 افغانی از صاحب زمین میگیره و در نهایت چیزی برای تولید کننده نمیمونه. به خاطر همین طمع برای کشت بیشتر زیاد میشه. و باجی هم که تحت نام عشر یا عشر، نمیدونم دقیقاً تلفظ دقیقش چیه، ولی 1/10 سود خالص زمینه در طالبان میدن. همین باج خرج تیز کردن همون چاقویی میشه که سر دختر 9 ساله رو میبره. دولت هم میگه ما با جیب خالی نمیتونیم با کشت تریاک مبارزه کنیم، ولی آمریکا میگه ما 9 میلیارد دلار به دولت افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر کمک کردیم. تریاک هم که صادر میشه یا همون قاچاق میشه، چون هزینه گمرک که نمیدن، قاچاق میشه به خارج از کشور، به طور رسمی پولش در جیب دولت نماره. حالا غیر رسمیش الله اعلم. در آخرم یک خاطره بگم که یکی از دوستا تعریف میکرد. میگفت در سال 82 از مرز اسلام قلعه وارد ایران میشدیم که پلیس مرزبانی ایران به چمدان پدرم اشاره کرد، گفت افغانی تو چمدون تریاک داری؟ پدرم گفت تریاکی که با چمدون نمیارن. پلیس گفت با چی میارن پس؟ پدرم گفت با کامیون. دومین اپیزود از پادکست رادیو اکسپورت بود. رادیو اکسپورت فعلا فقط از طریق ساوندکلاود، حساب توییتر و کانال تلگرام ما پخش و خبر رسانی میشه. لطفاً رادیو اکسپورت به هر کسی که میشناسین که پادکست گوش میده معرفی کنین که واقعاً بزرگترین کمک در پادکست میتونه باشه. با آرزوی شرایط اقتصادی بهتر و شکوفاتر برای افغانستان، خداحافظ تا اپیزود بعد.